نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 48 سطر 5 ششم اسفند 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموقع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العادل وأيده بالنصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون اله الحق آمین. بحث در اقسام قطع موضوعی بود. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که قطع اگر در موضوع حکمی اخذ شود گاهی تمام الموضوع هست و گاهی جزء الموضوع و علا کل تقدیرین گاهی علا جهت صفتیه اخص میگردد و گاهی علا جهت الکاشفیه و طریقیه اخص میگردد و این تعبیر رو هم داشتن که قطع علم از آن جایی که نورون لنفسه و نورون لغیره در او دو جهته و قانون گذار می تواند در موضوع حکمش یکی از این دو جهت رو اخذ کنه، گاهی جهت صفتیت و گاهی جهت کاشفیت. تعبیرشون این هست، فرمودن که و فی کل منهما، یعنی در اون جایی که قطع تمام الموضوع یا جزء الموضوع هست، در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 263، و فی کل منهما یؤخذ در موضوع حکم تورن به ما هو کاشفون و حاکنن متعلقه و آخر، یعنی طورن آخر به ما هو صفتون خاصه حالا للقاطع او المقتوبه. چرا؟ و ذلک لان القطع لما کان من الصفات الحقیقیه، صفت حقیقی ذات الاضافه، یک متعلقی میخواد. و لذا کان العلم نورا لنفسه و نورا لغیره، علم نور هست هم برای خودش هم برای غیر خودش، چون چنین است صح ان یؤخذ به ما هو صفت خاصه و حالت مخصوصه به القاء جهت کشف، که جهت کشف رو قانون گذار ملغا کنه به ما هو صفت، به ما هو نور لنفسه اخذ کنه، کما صح ان یؤخذ به ما هو کاشف ان متعلقه، به ما هو کاشف رو در نظر بگیره. این تعبیر مرحوم آخون هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه خب در بحث گذشته و قبل از او فرمودن که برای قطع جهاتی هست، ایشون شش جهت رو برای قطع ذکر میکنن: عرض بودن، مقوله کیف بودن، کیف مختص به نفس بودن، کیف نفسانی بودن، کیف نفسانی دارای اضافه بودن و کاشف بودن به کشف تصدیقی و کاشف تام بودن، که این جهت اخیر اون جهتی است که بهی یکون القطع و قطعا. فرمودن که مرحوم محمد اسماعیلی فرمودن که اگر بناس ما فرض کنیم قانون گذار اون جهتی رو اخذ کرده که قطع باشه و غیر قطع با او مشارک نبوده باشه، اون خصوص جهت اخیره و نمی شود در جهت اخیر جهت کشف ملاحظه نشه و القا بشه، اونطور که مرحوم آخون داشتن به القای جهت کشفه. فرمودن که این معقول نیست. حقیقت قطع عین انکشافه، بنابراین نمیتونیم بگیم قطع اخذ شده ولی انکشاف نباشه. مثل این میمونه بگیم انسان اخذ شده ولی انسانیت نباشه، تنظیری هم که داشتن این چنین بود. در امتداد فرمایش گذشته اینجا متعرض این تعبیر مرحوم آخون میشن و مثل مرحوم آخون تعبیر دارن که علم نورون لنفسه و نورون لغیره. خب علم دارای دو جهته، نورون لنفسه و نورون لغیره. اگر علم نورون لنفسه و نورون لغیره، پس میشه بگیم قطع معخوذ گاهی به ما هو نورون لنفسه اخذ گردد، میشه به القای جهت کشفه، یا به ما هو نورون لغیره اخذ گردد بشه اون تحفظ بر جهت کشف. علم نور لنفسه و نور لغیره. این نور لغیره یعنی این علم غیر خودش و متعلقش رو روشن میکنه. مرحوم آغازی ها اینجور تعبیر دارن در نهایت الافکار، نور لنفسه و منور لغیره، منور لغیره، اینجور تعبیر. خب اگر علم دارای دو جهت هست، لنفسه و لغیره، پس اینجا در موضوع حکم میشه گاهی اون جهت لنفسه عکس گردد بشه جهت وصفی، صفت خاصه، گاهی جهت اون نورن لغیره، منورن لغیره به تعبیر آغازی ها عکس گرده اون جهت کاشفیت باشه. این چه اشکال داره؟ این که ما میبینیم علم نورون لنفسه و نورون لغیره و قانون گذار هم میتونه یکی از این دو جهت را اخذ کنه، منافات با فرمایش جلسه گذشته شما محقق اصفهانی داشت که شما گفتید نمیشه قطع باشه، تحفظ بر قطع باشه، ولی اون جهت کشفش الغا بشه. شما این رو معقول ندانستید، در حالی که این دیدگاه ما رو بران می‌دارد که ما تصدیق کنیم فرمایش مرحوم آخوند و مثل ایشان رو و بپذیریم که گاهی اون علاوه صفتیه عقص گردد و جهت کشف الغا گردد، گاهی هم نه اون جهت کشفش تحفظ بشه. این به عنوان یک اشکال و دخل مقدر. مرحوم محقق اصفهانی فهمد نه، این مطلب درست نیست. این که علم نورون لنفسه و نورون لغیره، این به عنوان دو جهت ممتاز از هم نیست، بریده از هم نیست، ولو به نحو لازم و ملزوم، تا بگیم مثلا گاهی ملزوم عقص شود بدون لازم، جهت صفتیت عقص گردد بدون اون جهت کشف. نه خیر، نورون لنفس بودن این نورون لغیره بودن است. نورون لنفس بودن این منورون لغیره بودن است. اینجا عینیته، یک حقیقته. این حقیقت واحده این نورون لنفسه، این نورون لغیره. بنابراین این تعبیر که در متن کفایه اومده و در کلمات دیگران اومده نباید موجب شود که ما تصدیق کنیم که بله عقص شود قطع در موضوع حکم علا جهت صفتیه به الغاء جهت کشفه، آنچنان که در متن کفایه مرحوم آخوند داشتن که فرمود چون نورون لنفسه و نورون لغیره، اینجا می شود علا جهت صفتیه عکس گردد به الغاء جهت کشفه مثلا. نه، این مطلب درست نیست. اینجا این نکته رو هم تذکر بدم، علم و قطع که در بحث گذاشتم در تعلیقه 20 بود، خب کیف نفسانیه، کیف نفسانی عرضه، عرض وجودش فی نفسه هست و وجودش لغیره هست و اونجا گفته شده وجوده فی نفسه این وجوده لغیره. این تعبیر وی نفسه و لغیره، این لغیره یعنی وجودش برای موضوعش که یک وجود ناعتی است برای اون نفس انسانی که این عرض، این کیف نفسانی بر او عارض شده. به طور مثال اون تعبیر، تعبیر حکمیه. اونی که اینجا تعبیر شده در متن کفایه تعبیر نورون فی نفسه و نورون لغیره نیست. تو بگیم واژه نور همون واژه وجوده، مثلا برابر تعابیر حکمت اشراق هست که از این تعابیر دارن نظام نوری و اینها، نه وجود نوری اینها، نه اینجور نیست. و اینجا نورون لنفسه و نورون لغیره، این نورون لغیره همون تعبیر خوب آغازی ها محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه هست. در ادامه هم داریم که این ناظر، این لغیره ناظر به متعلق قطع و علمه، نه ناظر به موضوع، آنچنان که تعبیر لغیره در اون تعبیر حکمی ناظر به موضوع عرض هست. اینجا ناظر به موضوع عرض نیست، ناظر به متعلقش هست. و اصلا علم این چنین نیست که علم شیء اون و متعلقش هم شیء اون، اینجوری نیست. اصلا علم همون حضور متعلق هست در صفحه نفس انسان. این داره ادامه دارم، این پس این نکته برش تحفظ بشه که این نورون لنفسه و نورون لغیره با اون تعبیر حکمی معنا نشه. لذا مفهمن ولا ینافی ذلک کون العلم نورن لنفسهی و نورن لغیرهی کما فی المتن، منافات ندارد با آن. حالا ذلک اسم اشاره دور هستی، مقدار عقبتر بریم. با آن یعنی با مطلبی که گفتیم، گفتیم که صفحه قبل پاراگراف آخر داشتیم که اگر قطع اخذ شود به اون مرتبه اخیرهی که به های کنار قطع و قطع ها، ولی جهت کشف تامش او الغا گردد. گفتیم نمیشه. خب اگر نمیشه چطور داریم نور لنفسه و نور لغیره؟ چطور دو جهت داریم؟ این منافات داره میفهمن لا ینافی. ولا ینافی ذلک کون العلم نورن لنفسه و نورن لغیره. این رو برابر اون تعبیر حکمی معنا نفرمایید. اون چی که در بحث حکمی هست این هست که مثلا الارزو، یک عرض، یا عرض بالحمل شایع، یکی از اعراض و همین کیف نفسانی خاص علم رو در نظر بگیریم. اونجا دارن که وجوده فی نفسه این و وجودهی لغیره، که غیر اینجا موضوعه، اینجا نورن لغیره، غیر اینجا متعلق نور هست، همون متعلق علم هست، معلوم هست. ولا ینافی ذلک کون العلم نورا لنفسه و نورا لغیره، که این تعبیر کجا به کار رفته؟ میفهمه کما فی المتن. چرا؟ چرا لا ینافی؟ فإن معنا کونه نورا لنفسه، این که میگه نورا لنفسه یعنی چی؟ انه عین النور. اصلا نور لنفسه در پاراگراف بعدم داره، میگن هازا نور لنفسه یعنی هو عین النور. فلا یحتاج، یا فلا یحتاج این نور فی حضوره لنفس، این حضوره لنفس همون وجوده لغیره هست در تعبیر حکمی، حضور لنفس در حضورش برای نفس که نفس موضوع هست، فلا یحتاج الى حضور آخر، این احتیاج به یک حضور دیگری نداره. این یه بخش که تو این قسمت نورون لنفسه معنا میشه. و در همین جا بازش کنیم اون تعبیر حکمی هم هست که وجوده فی نفسه این وجودهی لغیره، فلا یحتاج فی حضورهی و وجودهی لنفس الى حضور آخر، الى وجود آخر، که حضوره لنفس نورون، نیاز به وجود دیگر نداره. میشه نور لنفسه. این تعبیر که تا اینجا خونیم ربطی به اون نورند غیره نداره، این نورند نفسه هست، باز میشه. حالا از اینجا لکن هازن نورا، اما این نور اینو حضور الغیر، حضور الغیر، این غیر همون متعلق نوره، متعلق علمه، متعلق قطعه، مقتوع، معلوم. لکن هازن نورا اینو حضور الغیر که میشه نورن لغیره، این تعبیر مرحوم آخون. لکن هازن نور اینو حضور الغیر، همین حضور شی در صفحه نفس او میشه علم. علم چیزی نیست و معلوم هم شیء دیگه باشه، علم نه، اصلا علم یعنی وجود اون ماهیت در صفحه نفس و به وجود علمی. قبلا نظیرشو داشتیم، در شوق همینه، در اراده همینه. اراده یعنی وجود ماهیت در صفحه اراده نفس، در صفحه شوق نفس، در صفحه بغض نفس. فإن للنفس صفحات، مثل این تعابیر در کلمات بود و در پیش هم هست، و اینها از عوارض ماهوی هستند، تعبیر دار مرحوم محقق اصفهانی در جای خودش. و اگه خاطر شریف دوستا باشه تو بحث تعبدی و توسلی با همین تعبیر اون دور مرحوم آخون رو ایشون پاسخ دادن که اینها حکم از عوارض وجود نیست، از عوارض ماهویه. اینو ایشون داشتند در جلد یک نهایه صفحه 323 تعلیقه 167 دو سطر آخر اون صفحه اینجور داره: و فیه ان الحکمه بالاضافت الى موضوعه من قبیل عوارض المحیه لا من قبیل عوارض الوجود کی یتوقف عروضه على وجود المعروض و عارض الماهیته لا يتوقف ثبوته على ثبوتها بل ثبوتها به ثبوته، ثبوت ماهیت به ثبوت عارض هست. این به ثبوته، ثبوتها به ثبوته واسطه در عروضه. بعد میرسه به اینجا که بداهت ان الفعل به ذاته مطلوب لا به وجود ذهنی، بل الفعل یکون و معروزن لشوق نفسانی. نگاه کنید، بل الفعل، یک فعل مثلا صلات، یکون و معروزن لشوق نفسانی، که این فعل صلات ماهیت معروز هست و شوق نفسانی از عوارضش هست. فی مرتبت ثبوت شوق حیث انه لا یتشخص الا متعلقه کما فی المعلومه به ذات به نسبه الى العلم. در معروضه به ذات اونجا و همین بحث علم، اونجا این تعبیر رو ایشون دارن. باز در ادامه داره که از لا یمکن ثبوت للاراده الا و ذات المراد ثابتون فی مرتبت ثبوت الاراده ولا اکثر. این رو، این تعبیر رو ایشون دارند. در جلد چهار صفحه 158 اونجا هم داره: و تحقیق ان العارض علی قسمین، تحقیق خوبیه. احدهما عارض الوجود و هو ما یحتاج الى موضوع موجود، بعد ثانیهما عارض الماهیه و هو ما لا یحتاج الى موضوع موجود خارجا او ذهنا، بل ثبوت المعروضه به ثبوت عارضه، این با به ثبوت واسه در عروضه، بل عروضه تحلیلیون نشون داره تا میرسه به اینجا که اذا عرفت ذلك فعلم ان الحكم بالاضافه الى موضوعه دائما من قبیل عوارض الماهیه لا من قبیل عوارض الوجود، از المراد بالحکم اما الاراده و الکراهه تشریعیتان و اما البعث و الزج الاعتباریان. در هر دو ارزم به حضور شما این چنین هست که اونجا معروض به وجود عارض موجود هست، پس این تعبیر اونجا به کار رفته. لکن هذا النور عین حضور الغیر. بعد میفهمم و من های اوله. حالا که گفتیم لا ینافی، بریم سراغ کلام مرحوم آخون. ایشون تعبیر آخون این بود دیگه، چون نورون لنفسه هست، چون نورون لغیره هست، پس میشود قانونگذار اون نورون لنفسه بودن را ببیند و جهت کشف را الغا کند. این تعبیر در کفایه بود. میفهمد و من های اوله ان ارجاء، این ارجاء اسم ان، خبرش سطر بعد آخرین کلمه لا وجه له اون خبرشه، این ارجاء لا وجه له. و منه یعلم، با این حرفی که زدیم، با این توضیحی که دادیم که این هذا النور عین حضور الغیر هست، یعلم ان ارجاء القطع على وجه صفتیه الى ملاحظته من حیث انه نور لنفسه، این ویرگول بین ملاحظته و من حیث نامناسبه، و على وجه الکاشفیه الى ملاحظته من حیث کونه نورا لغیره. کسی بگوید بله، اگر این نور رو من حیث انه نور لنفسه دیدیم، پس قطع علی وجه صفتیه اخذ شده و ملاحظه گشته، و اگر من حیث انه نور لغیره دیدیم، پس این قطع علی وجه الکاشفیه اخذ شده و ملاحظه گشته، این چنین ارجاعی لا وجه له. چرا؟ بخاطر اینکه اینجا اینها، این نورون لنفسه بودن و نورون لغیره بودن، دو جهت ممتاز ولو به نحو لازم و ملزوم، این ملازم این چنین نیست، این عین همه سخن در عینیته. فان معنا، چرا لا وجه، فان تعلیل نفیه، فان معنا کونه نورن لنفسه، حالا در مورد این صحبت میکنه، بالا هم داشت فان معنا کونه نورا لنفسه، بالا فهمون انه عین النور، اینجا هم همینه. فرمود فان معنا کونه نورا لنفسه ان حقیقته عین النور و هذا النور عین ظهور الغیر. این هذا النور عین ظهور الغیر هم بالا داشت، لکن هذا النور عین حضور الغیر، که این غیر همون متعلقه. از حقیقت الانکشاف، حقیقت تعلقیه، حقیقت انکشاف، تعبیر به ماهیت و حقیقت یکیه، فقط تعبیر به حقیقت میشه در جایی که بعد از علم به وجود هست. اینو در جلد دو در بحث واجب مشروط اونجا داشت، فرق بین ماه شارحه و ماه حقیقیه، عرضم به حضور شما. لذا تعبیر به حقیقت همینه، چون این حقیقت در خارج وجود داره، این ماهیت در خارج وجود داره و یک ماهیت تعلقیه، یک حقیقت تعلقیه. از حقیقت الانکشاف، حقیقت تعلقیت به ذاتها، حقیقت تعلقیه به ذاتها، یعنی عرضم به حضور شما این عین تعلقه، تعبیر به ذاتها همینه. از حقیقت الانکشاف عین التعلق، این عین التعلق عین ظهور الغیر هست، پس سخن در عینیته. حالا در رابطه با این تعلیق به ذاتها، نظایری رو از تعابیر حکما دارن، میفهمن نظیر قولهم واجب الوجود لذاته، این واجب الوجود ذاته یعنی چی؟ یعنی وجوب الوجود عین ذاته. خوب اصطلاح یاد میدن اینجا، خوب توضیح میدن. و به هذا الوجه و به همین وجه هم گفته میشه ان الوجود موجود بنفسه، ای نفسه هو الوجود. این تعبیر ایشون داره. بعد ایشون یک استدلالی داره برای این مطلب که اگر بنا باشه ما جهت کاشفیت رو، اما اینکه نمیشه جدا کرد، نمیشه حقیقت شی رو از شی منسلخ دانست، شی رو از حقیقت خودش منسلخ دانست که نمیشه. حالا اگر هم باشه یک تالی فاسد داره و اون چیه؟ اگر بگوییم مولا قانون گذار اومده قطع رو من حیث انه حضور و وجود ذهنی دیده و تعلق رو درش ندیده، ما قائل باشیم که این انکشاف حقیقتش تعلقی نیست. مثلا تعلق داشتن لازم میشه، مثلا تعبیری که سطر 3 این صفحه داشتن، کما ان ملاحظت الانکشاف به نفسه من دون ملاحظت انکشاف شی غیر معقوله، همونو دارن توضیح میدن، بازتر میکنن با این برهان که اگر ما بگوییم قانونگذار اومده در موضوع حکمش اینجا انکشاف رو اخذ کرده ولی متعلق رو لحاظ نکرده، خب انکشاف یعنی چی؟ یعنی حضور لذه. این معناش اینه که هر حضوری، هر وجود ذهنی، چون متعلق که دیده نشده، هر حضوری برای نفس، هر وجود ذهنی در صفحه ذهن نفس، این باید در ترتب حکم کفایت کنه، در حالی که وطالی باطلون بالبداحه فالمقدم مثلو و الا، یعنی ان لم تکن حقیقت الانکشاف حقیقتا تعلقیه، تعلق داشتن حقیقت انکشاف نباشه، مثلا لازمش باشه. فلو فرض ملاحظت الحضور و الوجود ذهنی، یعنی همون انکشاف، به ما هوه من دون لحاظ تعلقی به امر خاص، نفس حضور، نفس انکشاف مثلا باشه، این میفرمان که و الا فلو فرض ملاحظت الحضور و الوجود ذهنی به ما خوبه من دون لحاظ تعلقی به امر خاص، لازمه کفایت و کل حضور و وجود ذهنی، کافی باشد هر حضوری، چون دیگه متعلق که معنا نداره، حضور شیء خاص، نفس الحضور، فی ترتب الحکم انه لیس کذلک قطعا و تالی و فاسد و باطل فالمقدم مثله. پس این محذور هست، مگر این که از این محذور ما اینجور پاسخ بدیم، بگیم که موضوع حضور هست اما نه طبیعت حضور، اون حسه توامه از حضور، حسه توامه که مرحوم آغازیان در کلاماتشون دارن، در موارد مختلف در اصول به کار گرفتن، حسه توامه که شاید بازگشت به اون قضیه هینیه کنه، خودش محل بحثه که ما اصلا قضیه هینیه داریم یا نداریم. بگیم این حضور هست ولی اون حسه از حضور که ملازمه با اون ماهیت خاصه، یعنی اون متعلق خاصش باشه، پس حضور و شی نشد که بشه طبیعت مقیده و یک حیثیت تعقیدی باشه، نفس الحضوره ولی نه طبیعت حضور به ما هو تا بگیم لازمه کفایت و کل حضورن، بلکه اون حسه ای از حضور که ملازم با اون ماهیت خاصه ای هست که در واقع همون متعلق هست ولی قانونگذار اونو ندیده، به نحو قضیه حینیه. اگر این رو بگوییم بله این برهانی که آوردیم اون برهان این استدلال ما مورد خدشه قرار میگیره. لذا میفهمن که الا ان یلاحظ، الا ان یلاحظ نفس الحسه، اون حسه ای از حضور، نه اون طبیعت حضور، نفس الحضور به ما هو هو، نه خیر، نفس الحسه، حسه ای از حضور، این حسه الملازمه للماهیت الخاصه، حسه ای از حضور که ملازمه و ماهیت خاصه ای هست، للحضور به ما هو کلیان، اون طبیعت کلی حضور، نه تا بگیم لازمه کفایت و کل حضوره، نه حسه ای از حضور که ملازمه. بنابراین فیکون الحکم مقصورا ذاتا، اینجا یک قصر ذاتی هست، اینا تعابیر برابر با تعابیر مرحوم محقق عراقی هست. اینجا حکم مقصوره، تو بحث تعبد توسلی اونجا نظیرش هست این بحث که قصر قربت بخواد اخذ بشه، اینجور بگیم فیکون الحکم مقصورا ذاتا، یک قصور ذاتی در حکم هست دیگه، اون سعی وجود نداره که بگیم لازم کفایت و کل حضور فی ترتب الحکم علا خصوص الحضور، و اون چه که الملازم لحاضر خاص و هو الخمر، مثلا فرض کن ماهیت خمر، حضور خمر مثلا، اینجور بگیم این. پس اگر از اون اشکال صفحه قبل ما تنزل کنیم، اونجا که در سه سطر آخر گفتیم نمیشه مرتبه اخیره باشه ولی جهت کشف تام ملاحظه نشود، اگه اونو غمزه این کنیم، این اشکال اخیر و الا فلا و فرزه میتونیم با این الا ان یلاحظ اینجور جواب بدیم و حکم رو مقصور کنیم ذاتن، ذات حکم درش اون سعه وجود نداره، و بخوایم به این نحو کلام شیخ رو در رابطه با قطع موضوعی اینجور بگیم، بگیم قطع موضوع یعنی این. ایشون استدراک میکنه، میگه اگر کسی با این راه بخواد کلام شیخ رو ارزم با حضور شما توجیه کنه و بگه خب الان قطع علاوه چه صفتیه داریم، جهت کشف لحاظ نشد، عرض میکنم با غمزه این از اون سه سطر آخر صفحه 47 اینجور توجیه کنیم، میفرماید که این از کلام شیخ بعیده، لکنه، ولی این نگاه، این ملاحظه که ان یلاحظ نفس الحسه، اینها بعید جدا ان مساق کلام شیخ الاعظم قدس سره، فان اعتبار القطع من حيث انه صفه خاصه قائمه بالشخص كما في عبارته، شیخ تعبیری کرده، نگاه بفرمایید در بحث رسائل جلد 1 فرائد تبع مجموع الفقه اسلامی، اونجا داره بله قطع من حيث انه صفه خاصه، این تعبیر که من حیث انه صفت خاصه قطع اعتبار گردد، اخذ گردد به ما هو صفت خاصه، این صفت خاصه چیه؟ این اعتبار چیه؟ هو اعتبار العلم المتقوم بالمعلوم بالذات، المتقوم بالمعلوم بالذات یعنی اون جهت کشف لحاظ شده، ما از جهت کشفش چیزی همون حضور الغیر رو نمیخوایم، حضور الغیر همون معلوم بالذاته، معلومه به ذات اون صورت ذهنی است که در صفحه
علم من از صفحات نفس من تحقق داره، در مقابل معلومه بالعرض که اون شیء خارجیه، که معلومه به ذات من ممکنه مطابق با اون معلومه بالعرض باشه، ممکنه مطابق نباشه. هو اعتبار العلم المتقوم بالمعلوم ذات. این المتقوم همون تعبیر هست که حقیقت الانکشاف، حقیقت تعلقیه. هو اعتبار العلم المتقوم بالمعلوم ذات لا خص، بله لا خصوص الوجود الذهنی، نه که اعتبار یک وجود ذهنی باشه بگیم حسه ملازم و این تعبیر، نه، این ارزم باز شما از کلام شیخ بعیده. اون عبارت شیخ این معنایی که گفتیم بخواد حسه توأمه رو افاده کنه بعیده. علاوه بر این که شون ادامه میدن که حالا اگر بخواهیم بگیم قطع این چنین عقص شده به عنوان حسه ملازمه، این عدیم المورد هست و شرعیات که اجازه بدید در بحث آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.